باوری.
تشکر سالی محمد سالی ماندن باشید. سلام عرض میکنم و شما را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پیش از آن که به گزارش ها و مطالبه خبری بپردازیم، احمد جعفر احمدی شما را از تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان آگاه میسازد.
مقام های افغان می گویند که کشته شدن حکیم الله محسود تلاش های صلح افغانستان را متاثر نمی سازد. روند بررسی شکایات و اعتراضات انتخاباتی امروز به طور علنی آغاز شد و رهبر مذهب ایران حمایتش را از مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران اعلام کرد. سلام، این هم تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان میگوید که کشته شدن حکیم الله محسود تلاش های صلح افغانستان را متاثر نمی سازد. محسود که تحریک طالبان پاکستان را رهبری می کرد، در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد. جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز گفت که قتل حکیم الله محسود بالای پروسه صلح افغانستان تأثیر نخواهد داشت.
پروسه صلح افغانستان با افغان هاست، با مخالفین مسلح دولت افغانستان که افغان هستند.
شورای عالی صلح افغانستان نیز گفته است که کشته شدن رهبر تحریک طالبان پاکستان روی تلاش های صلح در افغانستان اثرگذار نخواهد بود. روند بررسی شکایات و اعتراضات انتخاباتی امروز به طور علنی آغاز شد. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اطمینان داد که این شکایات و اعتراضات بررسی همه جانبه خواهند شد. ستار سعادت، رئیس این کمیسیون، در حضور شماری از کاندیدان معترض چنین گفت: هیئت را تعیین کرده ایم تا مسائل را بررسی کند و در روشنایی یادداشت های شما بررسی های جدیدتر و دقیق تر صورت خواهند گرفت. تلاش میکنیم هر آن چیز که واقع شده ارزیابی شود، زیرا اگر مردم اطمینان حاصل نکنند، انتخابات مشروعیت خود را از دست خواهد داد. سازمان دیدبان شفافیت افغانستان پلیس را به اخاذی متهم می کند. سید اکرام افضلی، رئیس ارتباطات این سازمان، امروز در کابل گفت که نیروهای پلیس در شهرها از رانندگان وسایط حامل اموال تجارتی به طور غیر قانونی پول می گیرند. وزارت داخله افغانستان تا حالا به رادیو آزادی در این مورد چیز نگفته است. رادیو آزادی. این هم از منطقه و جهان. یک قماندان طالبان پاکستانی گزینش عصمت الله شاهین بیتنهی را به عنوان رهبر موقت این گروه تایید کرده است. این قماندان که نخواستن نامش افشا شود، در صحبت با رادیو مشال تایید کرده که بیتنهی به طور موقت مسئولیت رهبری طالبان پاکستانی را به عهده گرفته است. یک قماندان دیگر طالبان پاکستانی به رادیو مشال گفته است که بحث ها روی انتخاب رهبر دائمی تحریک طالبان پاکستان ادامه دارد. حکیم الله محسود بروز جمعه کشته شد. پیش از این در برخی از گزارش ها گفته شده بود که شورای طالبان پاکستانی خان سعید مشهور به سجنا را به عنوان جانشین حکیم الله محسود برگزیده است. رهبر مذهبی ایران امروز حمایتش را از مذاکرات روی برنامه هسته‌ای تهران اعلام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای علیه زیر سوال قرار دادن دیپلمات‌های دخیل در مذاکرات نیز هشدار داد. از خامنه‌ای نقل قول شده که گروه مذاکره کننده ایران یک مأموریت دشوار دارد و هیچ کس نباید مأموران را تضعیف کند. رهبر مذهبی ایران همچنان گفت که در مورد مذاکرات خوشبین نیست، اما او افزود که اگر مذاکرات ناکام شود ایران ضرر نخواهد کرد. تندروان ایران دیپلمات ها را متهم کردند که در مورد این مذاکرات بیش از حد خوشبین هستند و جزئیات آن را مخفی نگه داشتند. و وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید که واشنگتن متعهد است تا با حاکمان موقت مصر کار کند. جان کری امروز به قاهره رسید. او از مصری ها خواست تا براه پیماییشان جهت تأمین دموکراسی در مصر ادامه بدهند. جان کری با نبیل فهمی همتای مصریش ملاقات کرد و سپس هر دو مقام در یک نشست خبری حضور یافتند. آقای کری در این نشست چنین گفت:
President Mansour wrote to President Obama.
رئیس جمهور منصور چند پیش به رئیس جمهور اوباما نامه نوشته و در آن دیالوگ استراتژیک میان کشورهای ما را پیشنهاد کرده بود. من خرسند هستم از این که به نمایندگی از رئیس جمهور اوباما به شما میگویم که ما این دعوت را پذیرفتیم. ما باور داریم که این مهم است و وارد بحث در مورد دیالوگ استراتژیک خواهیم شد. پس از برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری مصر، این اولین سفر جان کری به قاهره است. این سفر یک روز پیش از محاکمه مرسی صورت می‌گیرد. پایان خبرها.
با تشکر از احمد جعفر احمدی برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. من ستار فروخ شما را به این برنامه که به همکاری تکنیکی طاهر روشن پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. این هم مطالب و موضوعاتی که در کمتر از یک ساعت دیگر با جزئیات می شنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که کشته شدن رهبر تحریک طالبان پاکستانی بر روند صلح این کشور تاثیرگذار نیست.
چرا که شورای عالی صلح با طالبان افغانی سعی و تلاش مذاکره میکنه، نه و طالبان که از سرحد بیرون است یا از خارج میآید.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود. کشته شدن این چهره برجسته تحریک طالبان پاکستانی در حمله طیاره بدون پیلوت آمریکایی حکومت این کشور را خشمگین نموده است. اسلام آباد گفته که در روابطش با اسلام با واشنگتن غور میکند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که اخاذی ها از سوی پلیس در شهرهای این کشور افزایش یافته است. یک مسئول این نهاد:
مقدار پولی که گرفته میشه اوسطش تقریبا 300 افغانی است که این مقدار در ولایت های مختلف تفاوت میکنه.
طرح بودجه ملی سال 1393 هجری شمسی امروز از سوی وزیر مالیه به مشران و جرگه معرفی شد. گزارش را در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده تاجکستان هم داریم. اگر وقت بود سایر مطالب و موضوعات خبری را نیز دنبال خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که تا آخر با ما باشید. ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی بالای روند تلاش‌های صلح افغانستان تأثیر ندارد. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد سخن گفت. در این حال شورای عالی صلح افغانستان هم گفته که حکیم محسود رهبر طالبان پاکستانی که در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شد روابط زیاد با طالبان افغان نداشت. مولوی شاهزاده شاهد سخنگوی این شورا تاکید می‌ورزد که به این اساس کشته شدن حکیم الله محسود نمیتواند روی تلاش‌های صلح افغانستان تأثیر بگذارد. اما کشته شدن این چهره برجسته تحریک طالبان پاکستانی پاکستان را خشمگین نموده است. اسلام آباد اعلام کرده که در روابطش با واشنگتن غور میکند. فرشته نگاه همی لحظه در استادیوس و جزئیات بیشتر در این مورد پیشکش میکند.
دفتر صدر اعظم پاکستان میگوید اسلام آباد پس از کشته شدن حکیم الله محسود رهبر طالبان پاکستانی در رابطش با ایالات متحده آمریکا تجدید نظر می کند. قرار بود در این رابطه حکومت پاکستان جلسه ای را دایر نماید، اما براندازی این جلسه در آخرین لحظات به تعویق افتاده و علت آن نیز واضح نگردیده است. حکیم الله مسعود که امریکا بالایان جایزه 5 میلیون دلار را تعیین کرده بود، روز جمعه گذشته در میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی طی یک حمله تیاره بی پیلوت کشته شد. بر اساس گزارش خبررسانی رویترز، حکومت پاکستان کشته شدن حکیم الله مسعود را صدمه بزرگ بر روند صلح خوانده و در اعتراض به آن سفیر آمریکا در اسلام آباد را احضار نموده است. دفتر صدر اعظم پاکستان گفته است که قرار است نواز شریف جلسه را که در آن روی روابط با آمریکا تجدید نظر می‌گردد رهبری نماید، اما این واضح نگردیده که جلسه به تعویق افتاده چه وقت برگزار خواهد شد. برخی از سیاستمداران پاکستانی گفتند که باید راه‌های اکمالاتی نیروهای آمریکایی در افغانستان از سوی پاکستان مسدود گردد. اسد قیصر رئیس اسمبلی ایالتی خیبر پشتونخوا میگوید آمریکا با این عمله نشان داد که بر ضد صلح در پاکستان است و نمیخواهد که تروریسم از بین برود، و افزوده که برای آنها تنها رای مسدود کردن رای اکمالاتی برای نیروهای ناتو مستقر در افغانستان باقی مانده است. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که حزب بر سر اقتدار در ایالت خیبر پشتونخوا است، در این اواخر بالای گفتگوهای صلح با مخالفان تأکید کرده است. آمریکا این ادعاهای مقامهای پاکستانی را رد کرده که گویا کشته شدن رهبر طالبان در حمله تیاره بی پیلوت پروسه صلح آن کشور را صدمه زده است و مذاکرات با طالبان را موضوع داخلی پاکستان خوانده است. برخی از قماندانهای طالب برای ترس گفتند انتظار می رفت که آنها روز شنبه با یک هیئت حکومت پاکستان دیدن کنند و به همین خاطر جلسه را دایر کردند که روی مسائل مربوط به مذاکرات با هم بحث کنند. طالبان پاکستانی از تجدید عملات تلافی جویانه هشدار دادند و عصمت الله شاهین بیتنی را به عنوان رئیس موقت خود تعیین نمودند. قبل از این به نقل از برخی از قماندانان طالبان گزارش شده بود که خان سید 38 ساله رهبر جدید تحریک طالبان تعیین گردیده است، ولی به اساس گزارش ها تعداد از گروه های دیگر شامل در ائتلاف طالبان از تقرر سید بعث رهبر این تحریک مخالفت نشان داده و از نامزدان دیگر حمایت کردند.
فرشته نگاه گزارش می داد طوری که پیشتر گفتیم شورای عالی صلح افغانستان می گوید حکیم الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی که در حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد رابطه زیاد با طالبان افغان نداشت، به همین خاطر کشته شدن وی نمی تواند بر تلاش های صلح در افغانستان تأثیر بگذارد. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو زودی در کابل با آقای شهزاده شاهد در این مورد مصاحبه کرده است. در نخست سخنگوی شورای عالی صلح گفت
به نظر ما حادثه واقع کشتن حکیم الله مسعود با تحریک طالبای وزیرستان یا پاکستان مستقیما تاثیر گذار است، ولی با شورای عالی صلح یا با طالبای افغانی به نظر ما بسیار تاثیر گذار نیست، چرا که شورای عالی صلح با طالبان افغانی یا در مجموع با مخالفین حکومت افغانستان سعی و تلاش مذاکره میکنه، نه و طالبا که از سرحد بیرون است یا از خارج می آیا.
بله، اما در گذشته دیده شده که طالبان افغان و پاکستانی به نوع با هم ارتباط داشتن، شما چی فکر میکنین که هر رویدادی که با وقوع میپیونده یکی دیگر از آن متاثر نمی سازه؟
به نظر ما در بعضی ساحات امانگی و مشترکات شاید باشه بین طالبان افغانی و پاکستانی، ولی در مبارزه و در فکر و اندیشه یا در اجرای عملیات چقدر فرق است. طالبان افغانی اظهار کرده سابقه که ما صرف در محدوده افغانستان فعالیت میکنیم نه بیرون از سرحد. به نظر ما در نام تحریک یا در بین خود بعضی مشترکات داره، ولی زیاد هم هنگ نیست به نظر ما.
به نظر شما خود ارتباط حکیم الله مسعود با طالبان افغان چگونه بوده در سالهایی که فعالیت میکرده؟
خود تا حد شایعات بود که حکیم الله مسعود با طالبای افغانی یا با ملا عمر تعلق داره یا از او اطاعت میکنه، این تا حد شایعات بود. ما نمیفهمیم که در حقیقت چیست، ولی به نظر ما واقعیت سابقم شده ایتر واقعیت با مبارزه یا با عملیات یا رویش طالبای افغانی بسیار تاثیر نکده.
بله، به اساس فیصله که در نشست جانبی رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن صورت گرفت، قرار است یک هیئت شورای صلح با پاکستان بره. آیا کشته شدن حکیم الله مسعود سبب به تاخیر افتادن این سفر نخواهد شد؟
تالیخو در ترکیب هیئت یا در زمان و وقتی هیئت شورا تصمیم نگرفت، رئیس شورای علی صلح و رئیس دارالانشا در سفر بود. علی شورای علی صلح بین خود یک جلسه دایر میکنه، در جلسه که هر فیصله شده امرای شما شریک میسازم انشاءالله.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم امروز به خبرنگاران در کابل گفت که کشته شدن حکیم الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی نمیتواند بر روند صلح در افغانستان تأثیر بگذارد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی را می توانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. شما حالا مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. مطالب خبری را ادامه می دهیم. دیدبان شفافیت افغانستان می گوید که اخاذی های پلیس در شهرهای این کشور افزایش یافته است. مسئولان این اداره دریافت هایشان را در این خصوص به روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل شریک نمودند. ای که پاسخ وزارت داخلی افغانستان در این مورد چی است در گزارش ویدا برکی بیشتر بشنوید.
یافته های تازه سازمان دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که از هر 10 پسته امنیتی پلیس، 6 آن از موترهای باربری به گونه غیر قانونی پول اخذ می کنند. مسئولان این اداره به روز یک شنبه نتایج تحقیق 2 ماهه‌شان را در یک نشست خبری با خبرنگاران شریک ساختند. در گزارش این اداره آمده که پسته های امنیتی به بهانه های مختلف چون تکس شاروالی، ترانسپورت و فوایدامه از رانندگان موترهای باربری پول اخذ می کنند. سعید اکرام افضلی، رئیس ارتباط عامه دیدبان شفافیت، در مورد مقدار پولی که پلیس از نزد رانندگان اخذ می کنند چنین معلومات داد.
مقدار پولی که گرفته میشه اوسطش تقریبا 300 افغانی است که این مقدار در ولایت های مختلف تفاوت میکنه. در ولایت های سمنگان، جوزجان مثلا در حدود 20 افغانی اوسط زی پول است که در هر پسته گرفته میشه. در خوست 2750 افغانی اوسط پولی که گرفته میشه در هر پسته پلیس. این اخاذی های غیر قانونی جریان داره، دوام داره.
با گفته آقای افضلی، اخاذی های غیر قانونی از سوی پسته های امنیتی نه تنها در مناطق ناامن بلکه در بسیاری از شهرهای کشور وجود دارد. دیدبان شفافیت میگوید که برای جمع آوری اسناد و تکمیل این گزارش 370 پسته امنیتی شهرهای بزرگ کابل، کندهار، ننگرهار، نیمروز، خوست، بلخ، سمنگان، هرات و برخی ساحات دیگر را از نزدیک بررسی کردند. با گفته آقای افضلی، بر اساس چشم دید کارمندان تحقیق این اداره، در ساحات مذکور تیم‌هایی که مسئولیت اخذ مالیات به گونه قانونی را از رانندگان دارند موجود نبود. در این گزارش به نقل از تجار و رانندگان موترهای باربری گفته شده که اخاذی‌های غیر قانونی تأثیر مستقیم بالای افزایش قیمت‌ها در بازارهای کشور دارد. از سوی دیگر مسئولان دیدبان شفافیت می‌گویند که این کار تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری را با مشکل مواجه ساخته است. در همین حال وزارت داخله افغانستان می‌گوید که در گذشته یک سلسله مشکلات موجود بود، اما با تقرر افراد جدید در این وزارت بسیاری از خلاهایی که در صفوف پلیس موجود بود مرفوع شدند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
یافته هایی که توسط دیدبان شفافیت به نشر رسیده، با وضعیت کنونی پلیس و تغییراتی که در پلیس به وجود آمده، بخصوص بعد از ماموریت جدید که وزیر امور داخله در قسمت مبارزه با فساد آغاز کرد، مطابقت نداره. این سروی در سال 2012 صورت گرفته، ما راهکارهایی را که برای مبارزه با فساد روی دست گرفته بودیم نتایج خوب داشته و یکی از موضوعات دور کردن اخاذی ها در شهرهای افغانستان بوده، اما مشکلات هنوز هم هست. یه چک نیست که ما هنوز هم به این ماموریت خود ادامه خواهیم داد.
در گذشته تجار و رانندگان موترهای باربری نیز از اخاذی‌های غیرقانونی در مسیر شهرهای کشور انتقاد کردند. حتی یک بار این افراد برای رسیدگی به مشکلاتشان در یک گرد همایی اعتراض‌آمیز در مقابل ساختمان شورای ملی از اعضای این شورا خواهان کمک شدند. هرچند در همان زمان نمایندگان ولسی جرگه به این افراد وعده همکاری داده بودند، اما دیده می شود که به این معضله تاکنون رسیدگی صورت نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در جریان مجله حاضر از رادیو آزادی گزارش را در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری تاجیکستان هم داریم. اما حالا طرح بودجه ملی سال آینده هجری شمسی افغانستان امروز از سوی وزیر مالیه این کشور به مشران و جرگه معرفی شد. بودجه ملی سال 1393 هجری شمسی بالغ به حدود 7 میلیارد دلار می شود که از این جمله 4.9 میلیارد دلار آن بودجه عادی و 3 میلیارد دلار آن شامل بودجه انکشافی می شود. بیشتر در گزارش فریبا واحدی بشنوید.
وزارت مالی کشور می گوید بودجه عادی و انکشافی سال 1393 هجری شمسی 27% بیشتر نسبت به بودجه سال 1392 پیش بینی شده است. حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه در نشست روز یکشنبه مشران جرگه بودجه سال آینده را رسما به این جرگه ارائه کرد. آقای زاخلوال می گوید که بخش اعظم این بودجه به هدف بلند بردن ظرفیت نیروهای امنیتی کشور اختصاص داده شده تا آنها قادر به انجام عملیات مستقل شوند. آقای زاخلوال برخ عوامل افزایش در بودجه سالانه را چنین بیان داشت.
49 میلیارد افغانی مصرف سکتور امنیت، 9 میلیارد افغانی مطابق به قانون ازدیاد در حقوق شهدا و معلولین، 500 میلیون افغانی افزایش در حقوق متقاعدین ملکی و نظامی، 1.6 میلیارد افغانی افزایش در بودجه وزارت معارف و 500 میلیون در حقوق استادان پوهنتون‌ها افزایش به میان آمده و بودجه اختصاص یافته است.
آقای زاخلوال افزود که در بودجه سال آینده 4.9 میلیارد به بودجه عادی و 3 میلیارد آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. به اساس معلومات وزارت مالیه در بودجه سال آینده به خاطر اعمار سرک 495 میلیون دلار، برای وزارت آب و برق 224 میلیون دلار، به وزارت زراعت 75 میلیون دلار و برای وزارت معارف 299 میلیون دلار اختصاص داده شده است. در این حال رئیس مشران جرگه میگوید که به اساس قانون آنان 15 روز حق دارند تا روی این طرح نظریاتشان را ارائه کنند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه:
امروز رسما حق حکومت بود که بودجه را برای ما ارائه میکرد. اینکه راست است یا دروغ به ما گفت و حق شماست که در 15 روز در مورد آن نظر بدهید. مثل سالهای دیگر وقت بودجه به کمیسیون ها می رود و نظریات جمع می شود، اما تصمیم نهایی را ولسی جرگه می گیرد. هر قسم مشوره که شما دادید پس از آن ما وزیر را خواسته از او سوال، اعتراض و انتقاد کرده و وضاحت خواهد داد.
به اساس قانون اساسی بودجه مالی هر سال از سوی وزارت مالیه تهیه و پس از بررسی مشران جرگه جهت تصویب نهایی به ولسی جرگه فرستاده می شود. در سالهای گذشته تصویب بودجه انکشافی و عادی کشور بنابر انتقادات و اختلاف نظرهای برخی از اعضای شورای ملی ماها طول کشیده است. اعضای دو جرگه در سالهای گذشته انتقاد کردند که وزارت مالیه به هنگام تهیه بودجه مالی تناسب ولایات و نیازمندی مردم در آن مناطق را مد نظر نگرفته است. تاکنون اعضای مشران جرگه در خصوص چگونگی بودجه سال آینده تبصره نکردند.
ساعت 6:53 دقیقه شام به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را میشنوید. وزارت فواید عامه و اتاق تجارت و صنایع افغانستان از اداره نرم و استاندارد به خاطر عدم نظارت لازم از کیفیت مواد ساختمانی در این کشور انتقاد میکنند. در این حال مسئولان اداره نرم و استاندارد افغانستان میگویند که به هدف نظارت بهتر از کیفیت مواد ساختمانی و خوراک در افغانستان در تلاش ایجاد چندین لابراتوارند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
در حالی که مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد افغانستان از یک سلسله پیشرفت‌ها در بخش کاریشان سخن می‌زنند، اما برخی از ادارات دولتی و خصوصی آنچه که تا اکنون این اداره انجام داده کافی نمی‌دانند. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی استاندارد گفت که در مقایسه با مشکلاتی که در کیفیت مواد ساختمانی موجود است، فعالیت‌های اداره ملی استاندارد چشمگیر نبوده است. با گفته آقای اوژن، هیدروژن به دلیل پایین بودن کیفیت مواد ساختمانی و عدم نظارت این مواد، یک بخش اعظم سرک هایی که در کشور تا اکنون اعمار شده دوباره تخریب شدند.
امروز بازار اقتصادی کشور با بدترین و بیکیفیت‌ترین مواد ساختمانی کشورهای همسایه و کشورهای دورنزدیک تبدیل شد. در وقتی که مواد سرک‌های افغانستان درست است که عوامل بسیار مختلف سر تخریب سرک‌های افغانستان تاثیر داشته، اما عامل اساسی دیگه هم در قبال از است که بعضی از مواد بدون کیفیت است که با لیبلای مواد با کیفیت متأسفانه داخل افغانستان شد. امروز شما سرنوشت شما می‌بینید که 8 میلیارد ارزش سرک‌های افغانستان از ساخته شده و ما متأسفانه 3 میلیارد زیاد فعلاً است و یک جنایت است در بخش ساختمانی است.
وزیر فواید عامه همچنان گفت اعمار ساختمان‌های غیر معیاری که با شرایط اقلیمی کشور مطابقت ندارد سبب نگرانی آنان و مردم عام شده است. به گفته وی بیشتر مواد ساختمانی بی‌کیفیت با داشتن اسناد کیفیت بلند از کشورهای خارجی وارد افغانستان می‌شوند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع نیز چنین مشکلات را تایید کرده میگویند در حال حاضر در هیچ یک از منادر کشور لابراتوارهای کنترل مواد غذایی، ساختمانی و ادویه وجود ندارد. محمد قربان حقجو رئیس عامل این اتاق در مراسم تجلیل از روز بین المللی استاندارد گفت که اکثریت تاجران با پرداخت رشوه در گمرکات مواد بیکیفیت را وارد کشور می نمایند. به گفته آقای حقجو بیشتر مواد بیکیفیت مخصوصا مواد نفتی از ایران و پاکستان وارد کشور می شوند. در همین حال مسئولان اداره ملی نرم و استاندارد می گویند که برای نظارت از مواد وارداتی به داخل کشور در تلاش ایجاد لابراتوارهای تعیین کیفیتند. پوپل رئیس عمومی اداره ملی نرم و استاندارد:
آغاز پروسه تدوین استانداردهای ملی در 5 سکتور و توسعه آن به 9 سکتور که خوشبختانه حدود 250 استاندارد ملی در بخش‌های مواد غذایی و محصولات زراعتی، مواد دوایی و آرایشی، مواد نفتی، مواد ساختمانی، برق و سامان‌آلات برقی، نساجی و چرم، محیط زیست، اوزان و مقیاس و منپاکی از جانب شورای استاندارد تصویب گردیده است.
قبل از این وزارت شهرسازی و مسکن گفته بود که 80% بلندمنزل‌ها در این کشور با استفاده از مواد بی‌کیفیت و به گونه غیر معیاری اعمار شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا هم گزارش را در مورد انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان بشنوید. این انتخابات قرار است به روز چهارشنبه برگزار شود. گفته می شود به احتمال قوی این انتخابات راه را برای دوره جدید 7 ساله ریاست جمهوری برای امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجیکستان هموار خواهد ساخت. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
پذیرایی گرم تاجک‌ها از رئیس جمهور امام علی رحمان در مراسم افتتاح یک استادیوم نشان دهنده انحصار قدرت او در 2 دهه اخیر در این کشور است و به نظر می رسد که او این انحصار طلبی قدرت را برای 7 سال آینده گسترش می دهد. به هیچ یک از کاندید مخالف اجازه رقابت انتخاباتی در مقابل امام علی رحمان داده نشده و این در حال است که حکومت وی در حال حاضر با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبرو بوده و امکان می رود که در دور بعدی با مشکلات امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی در 2014 از افغانستان نیز مواجه گردد. 5 نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان همه حکومت آقای رحمان را ستایش می کنند. یک گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا از پوشش خبری مبارزات انتخاباتی توسط رسانه ها انتقاد کرده است. در این گزارش آمده است که رسانه ها 5 نامزد دیگر را که با رحمان رقابت می کنند از چشم دور انداختند. پاراشوا بادسکو رئیس تیم نظارت انتخاباتی اداره امنیت و همکاری اروپا در این مورد ابراز نگرانی کرده و در مصاحبه با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفته است:
چنانچه که در گزارش ابتدایی خود تذکر داده ایم، کمپاین انتخابات نسبتاً خاموش است و بجز از رئیس جمهور رحمان مبارزه نامزدان دیگر به چشم نمی خورد. تلاش های کمیسیون مرکزی انتخابات و همپرسی در زمینه فراهم آوری شرایط مساوی کمپاین به همه نامزدان قابل ستایشند، هرچند رقابت و بحث‌های اصلی و حقیقی میان نامزدان هنوز دیدن نمی شود.
جمشید کادیروف تحلیلگر سیاسی تاجیکستان می گوید پیروزی امام علی رحمان در انتخابات 6 نوامبر بدون شک و تردید واضح است، اما این پیروزی سوالات زیادی را به وجود می آورد. آیا آقای رحمان تیم فیلیش را که محبوبیت خود را به شدت از دست داده عوض خواهد نمود؟ آیا وی بالاخره برحله جرم و جنایت منطقه‌ای و فساد که در حال ترویج در کشور است مبارزه جدی برا خواهد انداخت؟ طبق اعمار بانک جهانی نزدیک به نیم مردم 8 میلیون نفوس این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند و در حدود 1 میلیون ازبای تاجیکی در روسیه مشغول کار هستند. تاجک ها که به طور اوسط دستمزد ماهانه ایشان 135 دلار آمریکایی است در زمستان های سخت با بی‌برقی روبرو بوده و هم بسیاری از خانه ها از سالها به این سو گاز ندارند.
با همین گزارش شایسته سر رسیدیم به پایان مجله خبری حاضر و ختم نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم می توانید که رادیو آزادی را بشنوید. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید.